إن اليابان كانت غارقة في العلاقات الإقصائية. طب ايش هلو لو حين استيقظت مذعورة على أجراس الخطر التي كانت تنذر اليابان بخطر خارجي محقق، وذلك سنة 1953 لما اقتحم الأسطول الأمريكي خليج أوراجا. ببینید در مورد تحول ژاپن از فئودالیسم به سرمایه‌داری. اصولا ماتریالیسم تاریخی برای تبدیل جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگه معیارها و قوانین داده بود. یکی از این معیارها و قوانین این بود که تضاد داخلی در میان جامعه‌ای پیدا بشه، و این تضاد داخلی هم ناشی از رشد ابزار تولید و عدم تحمل وضع اقتصادی موجود اون رشد ابزار رو. این رشد ابزار جامعه را از حالت کنونی، البته با ایجاد جنگ طبقاتی، تضاد طبقاتی، تبدیل میکنه به یک جامعه جدید، یک سیستم اقتصادی جدید. ببینیم این معیار در مورد اونجا اتفاق افتاده یا نه. واقعیتش اینه که در مورد ژاپن که بهترین نمونه های پیدایش سرمایه‌داری بعد از فئودالیسم میدوننش، چنین چیزی اتفاق نیفتاد. ژاپن ابتداعا امپراتوری داشت. اون امپراتور در اثر کودتای یک نفر ژنرال ارتشی فوت کرد. وقتی که امپراتور روی کار اومد، ناوگان عظیم آمریکا در یکی از خلیج‌های ظاهرا خلیج مهم ژاپن باشه، اوراژا، در اونجا لنگر می‌اندازه. یعنی این که شما زیر نظر ما هستید و زیر سلطه ما، و شروع می‌کنه به رفت آمد و مذاکره با اون حاکم جدید، حاکم نظامی. مردم میبینن ابتدای استعمار اقتصادی، اولی که استعمار اقتصادی بشن. اگر ژاپن از حالت کنونی اقتصادیش در نیاد و صنعتی نشه، ناگزیر زیر سلطه آمریکا خواهد بود. برای اینکه در این زیر سلطه واقع نشن، عقلای قوم، روشنفکرها از یک طرف جمع شدن و فئودال های بزرگ رو هم با خودشون همراه کردن، با اونا نشستن صحبت کردن که شما چجوری دوست دارید، دوست دارید کشورتون زیر سلطه اقتصادی بره و هفته دارید بمکند و ببرن، یا دوست دارید که کشورتون مستقل باشد از اقتصادی. و اونا پذیرفتن که مستقل باشه. گفتن اگر اینطوره، امکاناتتون رو باید در اختیار دولت قرار بدید و از اون شرافت و منزلت و عظمت و آقایی که دارید دست بردارید، کاری کنید که بتونید ثروت ها رو یک جا جمع کنید، صنایع سنگینی که لازم داریم وارد کنید. اگر این کار رو بکنید، میتونیم ما از زیر سلطه اقتصادی آمریکا در بیاییم و خودمون یک کشور صنعتی پیشرفته بشیم. اونا پذیرفتن. با ایجاد چنین جلسه‌ای تونستن اون حاکم نظامی رو سرنگونش کنن و همون امپراتور سابق رو سر جاش بنشونن و ثروت ها رو متجمع کنن. فئودال ها هم دست از زمینداری بزرگ بردارن، زمیناشون رو تقسیم کنن، به کشاورزا بدن تا کشاورزا با دل و جان بیشتری مشغول به کار بشن. اینها هم این کار رو کردن. از اون طرف صنعتگران و بازرگانان ساده زمینه رشد پیدا کردن و رشد عظیمی پیدا شد که توانست مقابله کنه از نظر تکنیکی و صنعتی با آمریکا. برابر این تحول فئودالیسم به سرمایه‌داری در ژاپن نه تنها موافق با قوانین اقتصادی مارکس نبود، بلکه دقیقا نقطه مقابله. تضاد طبقاتی در اینجا نبود، جنگ به وجود نیامد، اینجور نبود که خونریزی بشه و عامل به اصطلاح تحول اقتصادی یک عاملی باشه که به این وسیله تأثیر کرده باشه و تغییر داده باشه. نه، میبینیم این نمونه ای که بهترین نمونه ها میدوننه اینجور تحقیل شد. ان اليابان کانت غارقتن فی العلاقات الاخائیه. ژاپن غرق بود، فرو رفته بود در روابط فئودالیته. هنگامی که استیقظ بیدار شد از خواب پرید، مذعورتن علی اجراس خطر، وحشت زده از زنگ های خطری که تهدید میکرد ژاپن رو به یک خطر خارجی مسلم، و اون در سال 1853 میلادی هنگامی که لنگر انداخته بود ناوگان آمریکایی در خلیج اوراجا. و بعد ایفاوض الحاکم العسکری و شروع کرده بود به مذاکره، حاکم نظامی که به عهده گرفته بود قدرت رو، به دوش گرفته بود قدرت رو به جای امپراتور، در حول بستن پیمانهایی معاهداتی با آمریکا. فقط بدال اليابان به وضوح برای ژاپن به وضوح آشکار شد که این نقطه شروع یک جنگ اقتصادی یابان ظاهرن ژاپن میگن، نمیدونم بالا تشکیل داره یعنی جاپ، یعنی ژاپن به این طور ممکنه. بعد ما دیگه بر اثر همینی که شایدیم میگیم نمیدونم مفاوض یعنی مذاکره، گفتگو. برای ژاپن به وضوح ظاهر شد که این نقطه شروع یک جنگ اقتصادی که منتهی می شود، یا در رو منتهی می شود به تخریب کشور و استعماران. و آمن المفکرون فیها ان السبيل الوحيد لانقاذ اليابان هو تسمیعها. متفکرین در ژاپن اعتقاد پیدا کردن که تنها راه رهایی این کشور صنعتی کردن آنه و جعلها تسیر، انقاذ یعنی نجات دادن، از غرق در آوردن، انقاذ یعنی نجات غریق. و بله، و جعلها تسیر فی طریق الانتاج الرأسمالی، و قرار دادن این کشور که سیر کنه، حرکت کنه در راه تولید سرمایه‌داری که در اون راه اروپا قبل از این رفته بود حرکت کرده. و استطاعوا ان یستخدموا سادة الاخطاء انفسهم فی تحقیق هذه الفكرة، و توانستند به کار بگیرند خود ارباب‌های فئودال رو، خودشون رو، در تحقق بخشیدن این تفکر. فقام الاقصائیون به اقصاء الحاکم العسکری عن السلطه. فئودال ها قیام کردن به دور کردن حاکم نظامی از قدرت و اعادت ها الى الامپراتور، و برگرداندن قدرت به امپراتور در سال 1867. و جندت السلطه الامپراتوریه کل امکاناتها لایجاد ثوره صناعیت فی البلاد. جمع کرد، روی هم انباشته کرد قدرت امپراتوری تمام امکاناتش رو برای ایجاد یک انقلاب صنعتی در شهرهای جهان. ترتفع بها الى مخاف الدول الرأسمالیه الکبرى، که کشور رو ببره بالا به سطح مقابله با دولت‌های سرمایه‌داری بزرگ. و بدلت طبقات و بدلت طبقه الارستقراطیه، این ره هست که ارستقراطیه، من رجال الاقصا خدمات حال سلطه الحاکمه عن ولاء و رضا، طبقه اشراف از فئودال ها، مردان فئودال بذل کردن، اعطا کردن خدمت هاشون رو، امکاناتشون رو به قدرت حاکم از روی ولاء و رضا، از روی خواسته خودش. و مکنت ها من التعدیل به تحویل البلاد الى بلاد صناعیه، و امکان دادن، قدرت دادن به سلطه حاکمه، به قدرت حاکم، به دولت حاکم، از این که شتاب ببخشد به تغییر این کشور به شهرهای صنعتی. حالت تعبیر بلاد یه تعبیری که معمولا برای کشور میاد، یعنی جمع شهرها بلاد، و گاهی اوقات کلمه بلد رو به جای کشور میبرن. رادیو عربی رو گوش کنید، میگه که فلانی از فلان کشور به فلان کشور رفت و مثلا عقد الاخوه بین البلدین، عقد برادری، پیمان برادری بین دو کشور ایجاد کرد. یا مثلا بحث کردن درباره روابط مثلا بین البلدین، بین تاریخ بین دو کشور. و نمت به سرعه خلال ذلك طبقه من التجار و صناع، رشد کرد به سرعت در ضمن این طبقه از بازرگانان و صنعتگران، الذين كانوا يوضعون سابقا في اسفل درجات السلم الاجتماعي، این کسانی که قبلا قرار داشت قرار داده میشدن در پایین ترین درجات نردبان اجتماعی، فاخر يستخدمون في هدوء ما اتيح لهم من مال و قوه نفوذ في تحكيم النظام الاقطاعي تحكيما سليما، شروع کردند به بکار گرفتن اون که ممکن میشد برای اونها از مال و قدرت نفوذ، فی هدوئن یعنی در آرامی، در آرامی. برای چی؟ در تخریب نظام و سیستم فئودالیته تحکیما سلیما، یه تخریب نرم و آرامی سلیم. سلم یعنی نردبان، نه سلمی هم درسته اینو میگی؟ بله این سلمی هم، بله این سلمی هم درسته، یعنی همون به طور مسالمت آمیز آرام. حتی نزل اطراف الاقطاع سنته، عربی که بخونیم چی بگیده که 1870 ان امتیازات هم القدیمه، تا اینکه اشراف فعودان فرود آمدن در سال 1871 از امتیازات قدیمه، و عوضتهم الحکومه عن اراضیهم به سندات از طرف ها لذالک، و به عوض این به جای این حکومت بدل از اراضیشون به جای زمینهاشون سندهایی رو صادر کرد برای اینها، یه سندهای به اصطلاحی دیگه ظاهرا تشریفاتی که بله اینها سند رسمی برای مثلا مالکیت این زمین ها دارن، معذاره در اختیار کتاب از آن قرار. و تم کل شیئن به سلام، و هر چیزی یعنی همه چیز با سلامتی و امنیت راحتی بده. و وجه و وجودت الیابان و صناعیه، یه ژاپن صنعتی پیدا شد، و اخذت مرکزها فی تاریخ، و مرکز خودش رو، جای خودش رو در تاریخ باز کرد، جای خودش رو گرفت. فهل ينتبه هذا الوضع على مفاهيم الماديات التاريخيه وتفاسير مارك؟ آیا این وضع در مورد ژاپن بر بینش های ماتریالیسم تاریخی و تفاسیری که مارکس کرده میسازه منطبقه؟ ان الماركسيه تؤكد ان الانقلاب من مرحله تاريخيه الى اخرى لا يتم الا بشكل فوري. مارکسیسم تاکید میکنه بر اینکه انقلاب از یک مرحله تاریخی به مرحله دیگری تمام نمیشود در یک شکل انقلابی، لأن التغييرات الكمية التدريجية تؤدي إلى تحول دفعي آني. این برمی‌گرده البته به فلسفه، زیرا که تغییرات کمی و تدریجی منتهی می‌شود به یک تحول دفعی آنی، انقلاب منجهز. ما أن تحول اليابان من الأقصى إلى الرأسمالية تم بشكل سلمي، با اینکه تغییر ژاپن از فئودالیسم به سرمایه‌داری با یک شکل مسالمت‌آمیزی تمام شد، و تنازل سادة الأقصى عن حقوقهم، آقایان فئودال از حقوق خودشون پایین اومدن. فلم يضطر اليابان وهي في تغييرها الرأسمالي الى ثورة كثورة الفرنسية، ناچار نکردند ژاپن رو در حالی که این ژاپن در راه سرمایه‌داری شدن بود به انقلابی مثل انقلاب فرانسه در سال 1789. بنابراین ژاپن به طور ساده تغییر پیدا کرد، به طور مسالمت‌آمیز اون انقلابی که در فرانسه اتفاق افتاد در اونجا اتفاق نیفتاد. و و البته میخوام بگم که اون زشتی هایی که تبدیل فئودالیسم به سرمایه داری در فرانسه و انگلستان بود در اینجا نبود. پس نابودیل اینجور نیست که حتما تبدیل اون سیستم به سیستم دیگری میباید با خونریزی و کثافتکاری و اون بساط همراه باشه. کما ان المعصیت تعتبر ان کل تطور لا یتم الا من خلال سرای طبقی. نکته دومی اینه که مارکس اعتبار میکنه، معتبر میدونه که هر تطوری، هر تحولی تمام نمیشه مگر از ذهن زنگ طبقاتی. بین طبقات سلف الى سفر تطور، این جنگ واقع میشه بین طبقه ای که میشه در سفر تکامل و اخرى تحاول الوقوف فی وجهه، طبقه دیگر اون طبقه ای که میکوشد بایستد در مقابل این انقلاب، در مقابل این تطور. بینمانه را با اینکه میدونید ان المجتمع الیابانی قد وقف به مجموعهی الى جانب حرکت تصور اجتماعی و رأسمالی، میبینیم جامعه ژاپنی همه اش ایستاده اند در به کنار حرکت تکاملی و صنعتی و سرمایه‌داری، نه اینکه کسی مقابل این قضیه بایسته. ولم یشد عن ذلک حتی صادت الاخطار انفسها. البته شما توجه کنید که دو طبقه، نه یک فرد یک جامعه. سوال میکنم آیا یک فرد نظامی یک طبقه؟
طبقه نظامگیری برای حتی داشته
طبقه است، یک فرد یک طبقه است، نه یک فرد که بالاخره کجاست کرده مسلمه که لشکر همراه با فرمانده میره. بسیار خوب، ولی اونها اینجوری که مثلا خودشون این کار رو کرده باشن و بعدم طبقه اقتصادی منظور در اینجا، نه یه قشر اجتماعی خاصی نظامی ها. طبقه اقتصادی بگو شما فئودال ها بکنی طبقه اقتصادی، بگو بورژوا ها بکنی طبقه اقتصادی، بگو کارگر ها بکنی طبقه اقتصادی، بگو کشاورز ها بکنی. اما یه فرد از یک قشر، یا بگو یه قشر از جامعه، یه قشری که صنف اقتصادی خاصی نیست، اونجا میدونه بحث در این لحظه. ولم یصل عن ذلک و منحرف نشد از این نقطه، از این کنار انقلابی ایستادن، حتی سادت الاخطاء، حتی اون آقایان فولا انفسه. فقط آمنوا جمیعا، همشون اعتقاد داشتن به اینکه زندگی کشور، حیات کشور در جروه این حرکت و رشد آمد. و المارسیت و ترا کما قرعنا فی نصوص فی نصوص رأس المال السابقه ان تراکم الرأس مالی الذی تقوم الرأس مالی الصناعی على اساسه لا یمکن ان یفسر به تراجع غزل البرید غزل البرید. مارکسیز معتقد است همانطور که در نصوص سرمایه‌داری، نصوص قبلی سرمایه‌داری خوندیم، معتقد است که تراکم اولیه سرمایه که قائمه بر آن میشود، بر آن بنا میشود سرمایه‌داری صنعتی، ممکن نیست تفسیر شود با راه های شاعرانه پاک به حد بر حسب تعبیر ما. تعبیر تو آورده بود، اون تعبیر همین تعبیر بود، گفت غزل البرید، یعنی راه های شاعرانه پاک. کدوم؟ حالا که کنایه، کنایه رو یعنی اصطلاح، اصطلاح رو خیلی میشه معناهای مختلف داره. و انما یفسر، پس اون تبدیل فئودالیسم سرمایه داری به چجور، یا مثلا تراکم اولی سرمایه چجور تفسیر میشه؟ یفسر به اعمال العون و الغنی، با اعمال زور و جنگ و عملیات جدا کردن و غرق کردن انجام میده. من الواقع تاریخی یابان یادن میده علاله، با این که واقعیت تاریخی ژاپن دلیل میاره بر عکس این قضیه. فلم یحدث التراکم الرأسمالی ولم تنشأ الرأسمالیه الصناعیه فی اليابان نتیجتا للغزو. پیدا نشد تراکم اولیه سرمایه و همچنین سرمایه داری صنعتی یافت نشد در ژاپن در نتیجه جنگ و استعمار یا عملیات تجرید و جدا کردن تولید کنندگان از وسایل تولید کن. و انما وجدت هذه الحركه بفضل نشاط ساهمت فيه اليابان كلها. این حرکت با به فضل و رحمت فعالیتی پیدا شد که همه ژاپن در شریف بود، سهیم بود و سختمن این تنمیت سلطه الحاکمه کل نفوذها سیاسی و به کار گرفت در رشد دادن قدرت حاکم تمام نفوذ سیاسی خودش رو. فظهرت البرجوازیه علی المطرح الاجتماعی که نتیجه من تلك النشاطات السیاسیه و الفکریه و غیرها. بنابراین پیدا شد سرمایه‌داری در صحنه اجتماعی به عنوان نتیجه برای این فعالیت‌های سیاسی و فکری در ایران و لیسه که قوت خالقت للجبر سیاسی و فکری الذی یرائمها. این سرمایه‌داری مثل نیرویی که خلق میکنه یک جبر سیاسی رو، میآفرینه یک جبر سیاسی و فکری رو که با خودش مناسبه نبود، اینجور نبود که خودش جبری رو مناسبه با خودش بسازه، اونجوری که اونها در مورد تبدیل جامعه نظریه میدن. توجه نفرمودید، اینجا همه منافع خودشون بخواستن، منتها منافعشون به هم گره خوردن و گذشته از این. اونی که مارکس داره میگه برای بعد از پیدایش کمونیسم که میگه پول نیست، حاکمیت نیست، مالکیت نیست، طبقات نیست، جنگم نیست، یک این چیزی سهره مثل بهشتی که به مؤمنین وعده داده شده با هم اونجوری زندگی میکنن و یک این چیزی در ژاپن پیدا نشد. اونی که مارکس داره ارائه میکنه اونه. تازه میگه در دوران سرمایه‌داری دوره زور سرمایه‌داران بر کارگرانه. قوانین المجتمع رأسمالی. از اینجا وارد بحث میشیم که بحث اساسیه، اساسی ترین بحث ما به همین تعبیر، اساسی ترین بحثی که ما. از اینجا وارد میشه در بررسی قوانین جامعه سرمایه‌داری، چون معتقده جامعه درست قوانینی هست که این قوانین این جامعه رو رشد میده، تکامل میده، سقوط میده. میخواد کشف کنه اون قوانینی که سرمایه‌داری رو به وجود میاره، تکاملش میده و ساقطش میکنه چیه. بنابراین یک طرح کلی از نقطه شروع سرمایه‌داری تا نقطه پایان و پیدایش سوسیالیسم، این طرح کلی رو میخواد داره. از کجا شروع میکنه؟ نقطه شروع اینه که میگه ببینید ارزش کالا به چی هست، یه کالایی چه چیز ارزشش رو تعیین میکنه. اگر ما فهمیدیم که ارزش کالا به چه چیز تعیین میشه، از اینجا نتایج بعدی رو خواهیم دید. آیا ارزش کالا تعیین میشود به مقدار هزینه ای که این کالا برده؟ یعنی مثلا برای تولید این نیز مسمات که روز کشیدم یه مقدار خرج برداشته، این خرج رو یادداشت میکنی، آهن و فلز بشم یه خرجی برداشته، اون خرجی که داریم ما پولی که خرج کردیم یادداشت میکنی، ساختنش مزد ساختشم یه خرجی برداشته، این خرج هم یادداشت میکنی، جمع میزنیم ارزش واقعی این مطابق با اون جمع خرجی که این برداشته. یه نظریه ابتدایی کلاسیک ها. کلاسیک ها اقتصادیونی هستن که قبل از مارکس آمدن، اعم از ژان باتیست، آدام اسمیت، ریکاردو را هم یه مقداری جزء اونا میدن. بله میگه وقتی که شما اینو فروختید سودم باتیست. هیچ کار نکردی؟ کار نکردی؟ کار رو از سود از راست کار میگارید دیگه. البته شما خرج نگهداری هم دارید، اون خرج نگهداری سود رو از اینجا ممکنه بگارید و هم ساده نکردی. حالا البته اینجا به اون تفصیل بحث نمیشه، انشاءالله مال مراحل بعد. خب یه نظریه اینه که کالا فایده داره، چون فایده داره و انسان میخواد اونو مصرف بکنه این ارزش پیدا میکنه. پس ارزش یک کالا به چه مقداره؟ به مقداری که این فایده داره. یک دونه کیف چرمی 10 برابر کیف مقوایی فایده میرسونه مثلا، بنابراین این کیف چرمی 10 برابر اون ارزش داره. اون یه نظریه. نظریات دیگه این بالاخره مارکس البته اینا رو نمیاد اینکه تحلیل کنه، بلکه از ابتدا از نقطه دیگری شروع میکنه و اون نقطه اینه که قیمت تبادلی، قیمت مبادله ای دو تشه، قیمتی که دو تشه رو مبادله میکنن بین این با ارزش مصرفی فرق میذاره. میگه یک کالایی دو تا ارزش داره، یکی ارزش مصرفی، کلاه برای چی؟ فایده پوشیدن داره، سر گذاشتن داره. لباس فایده پوشیدن، قلم فایده نوشتن، نان فایده خوردن، خانه فایده سکونت کردن. یه ارزش مصرفی یک کالا. در مقابل این ارزش دیگری هست و اون ارزش مبادله ای یک کالا. ارزش مبادله ای یعنی چی؟ یعنی اینه که کالایی در مقابل کالای دیگه، جنسی در مقابل جنس دیگه عوض و بدل بشه. انسان یک کفش، یه جفت کفش رو بده یه کت مثلا بگیره، مبدل کنه اینها رو با هم، تبدیل کنه، این رو بشه ارزش مبادله ای. یا مقداری پارچه بده مقداری گندم بگیره، یا مقداری مثلا جنس دیگه بده، کارخانه بده، یه کارخانه رو بده مقداری طلا بگیره و امثال اینا. اون ارزش غیر از اون ارزش، ارزش مصرفی گاهی اوقات ناشی از کار خود انسانه. یه کسی دامداره، گوسفندی رو پرورش میده، از شیرش استفاده میکنه، مصرف. خب این چیکار کرده؟ شیر رو مصرف کرده. این از ارزش مصرفیه، ارزش مبادله ای نداره دیگه. نمیشه گفت این شیر برای او چقدر میارزد از نظر قیمت، قیمت مبادله، چون مبادله که نکرده. یا یک کسی از پشم گوسفندان خودش برای خودش پاته درست کرده، دیگه ارزش مبادله نداره، ارزش مصرف داره. ارزش مبادله اون وقتی پیدا میشه که صرف نظر کنه از ارزش مصرف، یعنی نخواد مصرفش کنه. انسانی که تولید کرده نخواد همون تولید شده تولید کرده خودش رو مصرف بکنه، بلکه بخواد این رو به چیزی بده که اون چیز رو میخواد مصرف بکنه یا اون چیز رو میخواد نگه بده. مثلا تولید کننده گندمه، گندم رو بیشتر تولید میکنه که بتونه گندم رو بده گوشت بگیره، بتونه گندم رو بده پارچه بگیره. بنابراین اون ارزش مصرف غیر از ارزش مبادله است، غیر از ارزش معامله است. مبادله و معامله یه. خب میگه وقتی که دو چیز رو با هم مبادله میکنیم، بذارید ابتداعا این طرح کلی رو بگم بعد برسیم به این ریزه کاری ها. از اینجا بالاخره نتیجه میگیره که اون چیزی که ارزش یک کالایی رو به وجود میاره مقدار کار، مقدار کار هست که ارزش یک کالا رو به وجود میاره. اگر یک چیزی 2 ساعت کار برده باشه مساوی 2 برابر قیمت چیزی که 1 ساعت کار برده، و اگر چیزی 2 روز کار برده قیمتش 2 برابر کالایی که 1 روز کار برده، و همینطور. وقتی که نتیجه گرفت ارزش یک کالا مساوی با مقدار کاری که در آن انجام شده، نتیجه میگیره که در دوره سرمایه‌داری سرمایه‌دار میاد از نتیجه کار کارگران استفاده میکنه. کارگران چیزی رو تولید کردن، ارزشی رو آفریدن، ارزشی که اونها تولید کردن سرمایه‌دار در اختیار میگیره. وقتی که این سرمایه‌دار ارزش رو در اختیار گرفت، به کارگر ارزش پیدا شده رو که نمیده، چی رو میده؟ پولی رو میده که کارگر بتونه اون نیروی رو که در ضمن کار از دست داده بود اون نیرو رو دوباره به دست بیاره، یعنی نونی بخره، گوشتی بخره و غذایی درست کنه و اون نیروی که در ضمن 8 ساعت 10 ساعت کار از دست داده دوباره به دست بیاره که فردا بتونه کار بکنه. پول اون رو میده، پول نیروی کار رو میده، نه پول حاصل کار، نه پول ثمره کار. از اینجا ارزش اضافی پیدا میشه.